يا عم المؤمنين يا راحم المساكين
يا راحم المساكين
يا غافر المنين
يا ملجأ الغاصبين
يا مجيب دعوة المضطرين
يا راحم المساكين يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچی و هرچه هست توی ما، اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش.
خداوندا به نامت لب گشایم، که خواهم از تو حاجت در دعایم. خداوندا تو رب بنده هایی، لذا دانای مایحتاج مایی. از این رو در دو عالم یا الهی، مقدر کن تو بر ما هرچه خواهی. به دنیا هرچه می خواهی عطا بخش، به عقبا هم گناه و جرم ما بخش. ببر از بین ما هر درد و غم را، فنا کن ظلمت و فقر و ستم را. اگر بر ما نشان از بندگی نیست، تو را هم پیشه جز بخشندگی نیست. لذا هر گونه رحمت سهم ما کن، به ما از بهترین هایت عطا کن، که در دنیا به جز رحمت نبینیم، به عقبا هم به جز جنت نبینیم.
دلان از دل کسی بنشین، که او از دل خبر دارد. دلان از دل کسی بنشین، که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که اون گل های تر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. الا یا ان یوسفی ادر کسن و نابل آن شش خاصم نمود اول، ولی افتاد از ایران. اثر دارد، اثر دارد، اثر دارد. الا یا یا سایی اهل کسب و نوبل ها کش خواستم نموده بل ولی
خدا را شکر که در این لحظات در ایستگاه ظهرگاهی رادیو دری سر قراری که با تو گذاشتیم بیاییم و از خودمان و از تو بگوییم و ذکر و نام و یاد تو آرامش بخش دلهای ما باشه. سپاس برای این همه نعمت و برکت. خدای شکرت.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن رها شدم.
به سوی تن، به سوی تن منم هم مردم که تابی پر گناه آوردم.
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی این رفیق بی نوایان، الهی این طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم اینجا، نماز دنیای من نیشه، عمرت اجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
تشکر از شما شنوندگان خوب و بنده های نازنین خدا. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
خشم حکومت طالبان از پاکستان، معین اقتصادی رئیس وزرا: اگر سرم هم برود آب دریای کنر را بر می گردن. بیانیه همایش بین المللی تهران در همبستگی جهانی علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی، پیشنهاد تأسیس صندوقی برای عمران و آبادی غزه و آغاز مرحله دوم مبادله اسیران میان رژیم صهیونیستی و حماس. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ملا عبدالغنی برادر، معین اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، گفته است به قیمت از دست دادن سرش هم که شده آب دریای کنر را برمیگرداند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، بامداد امروز در صفحه ایکس خود از قول ملا برادر نوشته: اگر سرم هم برود آب دریای کنر را برمیگردانم. این مقام طالبان ادعا کرده که اراده حکومت سرپرست قوی است و برای ساختن افغانستان برنامه‌های مختلفی دارند. این گفته‌های ملا عبدالغنی برادر در واکنش به تصمیم حکومت موقت پاکستان برای اخراج مهاجران افغانستان از آن کشور بیان شده است. دو روز پس از نشست مخالفان طالبان در مسکو، وزیر امور خارجه حکومت طالبان و سفیر روسیه در کابل درباره اوضاع افغانستان و روابط دو کشور تبادل نظر کردند. این دیدار در حالی برگزار شده است که حکومت طالبان در واکنش به برگزاری نشست مخالفان خود در مسکو از روسیه خواسته بود در امور دیگر کشورها دخالت نکند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
سفیر روسیه در کابل با متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان پیرامون یک دست از مسائل دیدار و ملاقات نمود. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، میگوید که سفیر روسیه در کابل با مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه امارت اسلامی، در دفتر کارش ملاقات کرد. در این نشست روی روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی افغانستان و روسیه، مسائل اخیر منطقه‌ای و بین المللی و موضوعات تعلیمی و فرهنگی صحبت همه‌جانبه صورت گرفت.
آقای دیمیتری ریژینوف، سفیر روسیه در کابل، با مولوی امیرخان متقی صاحب، وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان ملاقات کرد. در این نشست روی رابطه دو جانبه سیاسی و اقتصادی افغانستان و روسیه، مسائل اخیر منطقه‌ای و بین المللی و موضوعات تعلیمی و فرهنگی صحبت همه جانبه صورت گرفت.
این دیدار و ملاقات پس از نشست مسکو صورت گرفت که شماری از شخصیت‌های جبهه مقاومت در آن حضور داشتند. گرچه روسیه و حکومت طالبان حتی پیش از تشکیل حکومت روابط خوب و دوستانه داشته، اما با وجود آن نشست مسکو انتقادات شدید حکومت طالبان را برانگیخت، به حدی که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، آن را مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده، از روسیه و کشورهای منطقه خواست که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. بسیاری از آگاهان سیاسی جنگ و تداوم ناامنی در مدت بیش از 40 سال در افغانستان را به مداخلات کشورهای منطقه و جهان گریه می‌زنند که به گفته آنها هر یک دنبال منافع خود در خونریزی و ویرانی افغانستان بودند. اکنون طالبان به کشورهای همسایه منطقه و جهان اطمینان می‌دهد که اجازه نمی‌دهند که خاک افغانستان علیه کدام کشور استعمال شود و این تقاضا را سایر کشورها نیز نمودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به گونه موقت مسئولیت تنظیم سیاست داخلی و خارجی حکومت را به عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید مولوی عبدالکبیر، معین سیاسی ملا محمد حسن آخون، رئیس الوزراء بیمار است و تا بهبودی وی امیرخان متقی برای مدت این مسئولیت را عهده‌دار خواهد بود. وی گفت دو مورد با وزیر صاحب خارجه سپرده شده بود که پالیسی داخلی و خارجی را تعقیب کنند و سپس با بازنگری بفرستند و دیگر کار و فعالیت معاونت سیاسی رئیس دفترشان پیش ببرند. این در حالی است که نزدیک به 3 ماه است معین سیاسی رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان در نشست‌ها و دید و بازدیدها حضور ندارد. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان، در قطر گفته است که سازمان ملل متحد در واگذاری چوکی افغانستان به حکومت طالبان بی‌طرفی‌اش را حفظ نکرده است. وی همچنان تاکید کرده که برای به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست باید نخست به خواست‌های مشروع مردم افغانستان توجه شود. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر در مصاحبه ای گفته که سازمان ملل از کرسی دائمی افغانستان در این سازمان به عنوان ابزار فشار بالای حکومت طالبان استفاده می کند و سازمان ملل در واگذاری کرسی افغانستان به حکومت طالبان عمل کرده بی‌طرفانه نداشته است. آقای شاهین گفته سازمان ملل یک سازمان بزرگ است که از قانون و قانونمندی و حقوق بشر صحبت می کند و ادعای بی‌طرفی می‌کند، ولی در این موضع بی‌طرف نیست و تأکید کرده اگر کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل به حکومت طالبان سپرده شود چالش‌های کنونی افغان‌ها به گونه بهتر حل خواهد شد.
دوی په دیو شرب حیث باندې دا چوکۍ د موږ په خلاف باندې استعمالوي، په داسې حال کې که اغلت دا چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت سره وي ډیر داسې موضوعات راځي چې په هغو باندې موږ هلته بحث ورسره کوو، یو تفاهم ته ورسره رسیدلو. د افغانستان د ولس غوښتنې به م هغوی ته وړاندې کولې، دوی به پوهېدل هغلته کوم یو پیغام وای هغه به م دلته حکومت ته رسو، د حکومت پیغام هم دوی ته رسو.
این مقام حکومت طالبان همچنان تاکید کرده که برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی باید نخست به خواستهای مشروع مردم افغانستان توجه شود و گفته باید خواست مردم را بپذیریم و به آن توجه کنیم.
چه جنیشان موږ په داخل که هم د خپل بعضی کورنۍ کارو کو جن موضوعات چې هغه د موږ د خپل اصولو مطابق د هغو په چوکاټ کې او د موږ د ولس غوښتنې هم په پام کې ولرو او هغو مسایلو ته هم توجه وکړو.
رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر همچنان گفته نشست هایی که در دو سال گذشته در مورد افغانستان بدون حضور نماینده حکومت طالبان برگزار شده هیچ نتیجه‌ای برای افغانستان نداشته و نخواهد داشت. وای همچنان با ابراز امیدواری گفته که دیدگاه کشورهای جهان نسبت به حکومت طالبان در مقایسه با دو سال گذشته تغییر کرده و امیدهای زیادی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان اکنون وجود دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
روزنامه پاکستانی دان نیوز به نقل از منابع اظهار داشت حکومت کابل تنها به پناهجویان اجازه ورود می‌دهد که هویت آنها را نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در پاکستان تایید کنند. این گزارش می‌افزاید چنین شرطی برای جلوگیری از اخراج پاکستانی‌ها به افغانستان تحت عنوان پناهجوی غیرقانونی افغان گذاشته شده است. منابعی در کنسولگری افغانستان در پاکستان گفتند پس از وضع چنین شرطی توسط حکومت کابل روز سوم قوس هیچ پناهجویی از ایالت خیبر پختونخوا به افغانستان اخراج نشده است. این روزنامه همچنین به نقل از برخی منابع طالبان اظهار داشت از زمان اجرای طرح اخراج پناهجویان افغانستان از پاکستان، پلیس این کشور برخی از شهروندان پاکستانی را با نام پناهجوی بدون مدرک به افغانستان اخراج کرده است. منابع دیپلماتیک طالبان هم گفتند زمانی که حکومت افغانستان اسبای پاکستانی را به مرز مشترک باز می‌گرداند، مقامات پاکستانی از پذیرفتن آنها خودداری می‌کردند. از سوی دیگر مقامات پاکستانی بر رسانه‌ها گفتند ادعای اخراج پاکستانی‌ها به افغانستان بی اساس است، زیرا تمام عکس و اثر انگشت پناهجویان اخراجی برای استفاده در آینده در اختیار این کشور قرار دارد. مقامات پاکستانی همچنین تاکید کردند شرط طالبان برای بررسی هویت پناهجویان در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان روند ورود پناهجویان به افغانستان را با تأخیر روبرو می‌کند و سبب خواهد شد آنها مدت بیشتری در بازداشت بمانند. همایش بین المللی همبستگی با زنان فلسطینی با صدور بیانیه نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد. در متن بیانیه همایش یک روزه بین المللی تهران با موضوع همبستگی با زنان فلسطینی که شام شنبه صادر شده آمده است، دولت‌ها و نهادهای بین المللی باید به طور سریع و صریح رژیم اشغالگر قدس و حملات بی‌وقفه آن را محکوم و به عنوان جنایتکار جنگی مجازات کنند. در ادامه این بیانیه آمده است از تمام انجمن‌های پزشکی، روانپزشکی، مشاوره و درمانگری، حقوقی و اجتماعی درخواست می‌شود برای محکومیت جنایتکاران، حمایت از این اطفال بیگناه، رسیدگی به آسیب دیدگان در قالب تشکل‌های بدون مرز، تمامی ظرفیت خود را فعال کنند. در این بیانیه همچنین تاکید شد پاکسازی نژادی که با اقدام به قتل، ارعاب و کوچاندن اجباری علیه زنان فلسطینی انجام شده از جرایم بین المللی است که به شدت محکوم می‌گردد و عاملین آن باید محاکمه و مجازات شوند. در بیانیه همایش بین المللی همبستگی با زنان فلسطینی آمده است، با توجه به سطوح گسترده تخریب زیرساخت‌ها و بناهای استراتژیک و ویژه شفاخانه‌ها، مکاتب و دانشگاه‌ها و مجموعه‌های اداری، ضمن درخواست ارسال وسیع کمک‌های بشردوستانه از همه مردم در تمام نقاط جهان و دولت‌های متعهد به اصول انسانی درخواست می‌شود صندوقی در چارچوب جنبش غیر متعهدها برای عمران و آبادی غزه تأسیس گردد. مرحله دوم مبادله اسیران میان رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس آغاز شد. کندک‌های القسام شاخه نظامی جنبش حماس روند تحویل دومین گروه از اسیران صهیونیست به صلیب سرخ را آغاز کرد. شاخه نظامی حماس اعلام کرد با عنوان بخشی از آتش‌بس بشردوستانه 13 زندانی اسرائیلی و 7 تابعی خارجی را به صلیب سرخ تحویل داده است. منابع محلی گزارش دادند که رژیم موقت صهیونیستی به تازگی تدارکات آزادی 39 اسیر فلسطینی را آغاز کرده است. گارد مرزی مصر هم اعلام کرد موترهای صلیب سرخ حامل اسیران صهیونیست با گذرگاه رفح رسیدند. حماس اعلام کرد این جنبش در حال تکمیل آزادی بازداشت شدگان تایلندی از باریکه غزه است. اسیران تایلندی با درخواست بانکوک از تهران و میانجیگری ایران آزاد می شوند. اجرای مرحله دوم مبادله اسیران میان حماس و رژیم صهیونیستی در حالی است که منابع خبری شب گذشته از برگزاری تظاهرات هزاران نفر در تل ابیب در حمایت از خانواده های اسیران صهیونیست خبر دادند. تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهای آزادی اسیران صهیونیست نزد مقاومت فلسطین را خواستار شدند. و اما خبر دیگر از سرزمین های اشغالی این که یخ‌خام صهیونیست با تلفات گسترده نظامیان رژیم صهیونیستی در حمله زمینی به غزه اعتراف کرد. باروخ روزنبلوم یخ‌خام صهیونیست با نقل از یک نظامی اسرائیلی گفت فقط در یک شب 3 تانک زرهی از نوع ببر منهدم شد و 36 نظامی ما هم کشته شدند. پیش از این هم ابو عبیده سخنگوی کندک‌های یزدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفته بود نیروهای مقاومت 335 موتر و تانک رژیم صهیونیستی را در حمله زمینی به باریکه غزه منهدم کردند. عملیات زمینی نظامیان صهیونیست در باریکه غزه در 21 روز از عملیات طوفان الاقصا ضد رژیم صهیونیستی آغاز شد و اشغالگران صهیونیست سرانجام پس از تلاش‌های مکرر برای نفوذ زمینی محدود به مناطق مختلف غزه در روزهای قبل عملیات زمینی ضد این منطقه را آغاز کردند. تلفات رژیم صهیونیستی در تجاوز وحشیانه به باریکه غزه پیش از اجرای شدن آتش بس افزایش یافته بود. آتش بس 4 روزه بین رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در باریکه غزه ساعت 7 صبح جمعه 3 قوس آغاز شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. خشم حکومت طالبان از پاکستان، معین اقتصادی رئیس الوزراء اگر سرم هم برود آب دریای کنر را برمیگرداند. بیانیه همایش بین المللی تهران در همبستگی جهانی علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی، پیشنهاد تأسیس صندوقی برای عمران و آبادی غزه. و آغاز مرحله دوم مبادله اسیران میان رژیم صهیونیستی و حماس. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
علما، شخصیت‌های فرهنگی و مردم هرات ترور علمای دینی را محکوم می‌کنند و خواستار مقابله با چنین اقداماتی هستند. روز پنجشنبه حجت الاسلام رجب علی اخلاقی و خادم حسین هدایتی دو عضو شورای علمای شیعه هرات در شهرک جبرائیل هرات هدف فیر افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و به شهادت رسیدند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
علما، شخصیت‌های فرهنگی و آحاد مردم هرات ترور علمای دینی را دسیسه‌های از قبل طراحی شده دشمنان اسلام می‌دانند و تأکید دارند جلو چنین اقداماتی باید گرفته شود. آنان حملات تروریستی بر علما و طلبه‌های حوزه‌های علمیه ولایت هرات را شدیداً محکوم کردند و از مقام‌های امنیتی خواستار شناسایی و مجازات عاملان این رویدادهای خونبار شدند. آیت الله علوی نژاد از علمای ولایت هرات ترور منجر به شهادت دو تن از عالمان دینی را ادامه سریال حذف شخصیت‌های دینی و روحانیون افغانستان دانست و تصریح کرد دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین کور خواندند که با به شهادت رساندن علما و طلبه‌های حوزه‌های علمیه می توانند خللی را در برادری و وحدت بین مردم مسلمان افغانستان به وجود آورند. این عالم دینی که در مراسم تشییع پیکرهای عالمان شهید حجت الاسلام رجب علی اخلاقی و خادم حسین هدایتی در هرات اشتراک کرده بود تصریح کرد شهادت عالمان دینی از صدر اسلام تا کنون باعث وحدت بیشتر در بین مسلمانان شده و اذهان مسلمانان نسبت به برنامه‌های سوی دشمنان روشن‌تر از قبل شده است.
ممکنه از این شهادت عده‌ای برای خودشون سوء استفاده بکنن، پیام‌های غلطی درست بکنن، فلش‌های غلطی به طرف نشانه‌های غلطی در رسانه‌ها بگذارن، جلوگیری بکنید. بگذارید این خط سرخ شهادت همون مسیر طبیعی خودش رو انشاءالله ادامه بده. مسیر طبیعی خط شهادت آگاهی افزایی، افزایش روحیه دینی، افزایش شجاعت، شهامت و برادری است.
از سوی دیگر شماری از اشتراک کنندگان مراسم تشییع جنازه های این شهدا با اشاره بر اینکه مثل همیشه دسیسه های دشمنان نقش بر آب می شود و به زودی چهره های منحوس تروریستان نیز افشا خواهد شد می گویند هدف از چنین حملات خونباری که هدف اساسی آنان حذف عالمان دینی و فعالان وحدت و انسجام ملت مسلمان افغانستان است در پی ایجاد تفرقه و دشمنی در بین ملت با هم برادر و با هم برابر افغانستان هستند. آنان خاطرنشان کردند ملت همیشه بیدار افغانستان با درایت و شایستگی این دسیسه ها را با تقویت دوستی، برادری و وحدتشان نقش بر آب می کنند.
در طول یک ماه اخیر متاسفانه 3 نفر از علمای دین در منطقه هرات متاسفانه مورد حمله قرار گرفتن و به شهادت رسیدن. دشمن با همچین حرکات می خواهد که یک پارچگی اتحاد و وحدت مردم افغانستان را که در دوره‌های مختلف تاریخی در کنار هم دیگه بودن وحدت داشتن ایره هدف قرار داده و هیچگاه هم به هدف خود نخواهد رسید.
من فکر می‌کنم که دشمن مشترکی با هم داریم، ما دشمن مشترکی با هم داریم و هر از گاهی به این بهانه‌ها می‌خوای یک رخنه بزرگ را بین این دو تا فرقه امت اسلامی به وجود بیاره و همین ناهمنی‌ها را دامن بزنه.
در همین حال حجت الاسلام مطهری رئیس شورای علمای شهرک جبرائیل هرات با ابراز نگرانی از حملات تروریستی و شهادت عالمان دینی در این ولایت گفت طی یک ماه گذشته 3 تن از اعضای شورای علمای تشیع ولایت هرات بر اثر دسیسه های دشمنان اسلام ترور شدند و به شهادت رسیدند. وی ضمن اینکه تکرار چنین رویدادهای تلخی را غیر قابل قبول دانست از مقام های محلی و به خصوص نیروهای امنیتی خواست تا در تامین امنیت بیشتر از پیش توجه صورت گیرد.
می خواهیم که دیگر این گونه قتل ها تکرار نشود و هر چه سریعتر عوامل این گونه قضیه ها را مخصوصا قضیه شهادت شهید اعتمادی و شهید اخلاقی و شهید هدایتی را به اسرع وقت به ملت ما ابلاغ کنند و اطمینان بدهند که ما عاملین شناسایی میکنیم و به پنجه قانون میسپاریم.
اگرچه گفته می شود که پس از استقرار حاکمیت طالبان در افغانستان امنیت در بخش‌های مختلف کشور به ویژه ولایت هرات بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است، اما هنوز هم ترور علما و شخصیت‌های دینی در این خطه از کشور از نگرانی‌های شدید مردم به شمار می‌رود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
عزیزان شنونده، چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، دو روز پس از نشست مخالفان طالبان در مسکو، وزیر امور خارجه حکومت طالبان و سفیر روسیه در کابل درباره اوضاع افغانستان و روابط دو کشور تبادل نظر کردند. این دیدار در حالی برگزار شده که حکومت طالبان در واکنش به برگزاری نشست مخالفان خود در مسکو از روسیه خواسته بود در امور دیگر کشورها مداخله نکند. پیرامون همین موضوع گفتگویی داشتم با صالح محمد سلجوقی، استاد دانشگاه و از تحلیلگران مسائل افغانستان، و از ایشان خواستم پیرامون دیدار که انجام شده بین وزیر امور خارجه حکومت طالبان و سفیر روسیه در کابل و تأثیراتی که پذیرفته از نشست اخیر مخالفان در مسکو تحلیل را داشته باشند. و اما پاسخ وی،
اولا که باید عرض کنم که تمام کشورهای همسایه و کشورهای منطقه به گونه تلاش میکنند که از وضعیت جاری در افغانستان به نفع تأمین و تثبیت امنیت ملی خود استفاده بکنند و هیچ گونه تهدید از افغانستان متوجه امنیت آنها نباشد. از جانب هم رقابت ها و تعارض میان منافع کشورهای مختلف در افغانستان بدون شک وجود داشته و حالا به یک مرحله و به یک مرحله جدیتر رسیده. کلمه ای که از جانب ذبیح‌الله مجاهد استفاده شد، بحث فتنه انگیزی، میتونه تأثیر بسیار عمیق در روابط دیپلماتیک میان روسیه و امارت اسلامی داشته باشد. در این اواخر گشایش و انکشافات زیاد در این رابطه ها ایجاد شده بود، به حدی که دید و بازدید های نبسط ججم پیدا کرده، حتی نماینده های سمت پایین از رهبری هم در جلسات فرهنگی و اینا در سن پترزبورگ و مسکو و کشورهای دیگر دعوت میشدن که یک بارگی یک حزب سیاسی در داخل روسیه دعوت میکنه از مخالفین امارت اسلامی، چی آنانی که به صورت میدانی در شعار مبارزه گرم بر علیه امارت میدن و انجام و حتی عملا درگیرن، و چی آنهایی که به صورت سیاسی خواهان ایجاد حکومت مشمودن زیر یک سقف جمع میشن. جمع شدن اینها به معنای این است که روسیه ظرفیت حمایت از مخالفین امارت اسلامی را دارد، یعنی این پتانسیل ها در امارت اسلامی در روسیه قطعا وجود دارد. امارت اسلامی باید بفهمد تمکین بکنه این قدرت روسیه که میتونه مخالفین امارت اسلامی میزن منیج بکنه، تحریک بکنه، حمایت بکنه، یا بالاخره اونا در عرصه سیاست بین الدول زنده و باچی انگیزه نگاه بداره. وقتی که اینچنین کار در روسیه اتفاق میفته، ذبیح‌الله مجاهد به عنوان سخنگوی امارت اسلامی بحث کلمه فتنه انگیزی رو استفاده میکنه در مناسبات بین کشورها بسیار معنای سنگین داره. به همین دلیل که هم جانب امارت اسلامی با سفیر روسیه وقتی دیدار میکنه، اولا که سفیر روسیه میخواد بگوید که روسیه هیچ گونه قصد مداخله و قصد فتنه انگیزی در تخریب امنیت داخلی افغانستان نداره تا زمانی که امارت اسلامی حاشیه های روسیه هم یا همان کمربند امنیتی سازمان امنیت دست جمعی که شامل تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان نام میشه تهدید نکنه، به هیچ عنوان روسیه قصد فتنگیزی برای خرابی امنیت در داخل افغانستان نداره. از جانب سفیر روسیه، وزیر خارجه افغانستان هم نگرانی خود را از این گونه اجتماعات هستن ابراز کرده. بحث هر دو جانب بیشتر در رابطه با برگزاری همین جلسه بوده که در مسکو برگزار شده.
بله، با توجه به صحبت و ارزیابی که جناب عالی داشتید، بفرمایید که اکنون تدابیر طالبان در قبال این گونه دیدگاه و افق سیاسی روسیه چی میتونه باشه؟
اولا که همیشه امارت اسلامی از انرژی بالقوه‌ای که همان عناصر افراطی در داخل افغانستان یا در حاشیه افغانستان هست به عنوان ابزار احرام فشار بر علیه کشورهای همسایه میتواند استفاده بکنه. بحث شکننده بودن امنیت مرزها هست و بحث انتقال گروه های تروریستی به کشورهای دیگر هست. لذا امارت اسلامی و طالبان تعهد کردند که از خاک افغانستان امنیت این کشورها تهدید نمیشه. به معنای این نیست که تنها امارت اسلامی تهدید نمی کند امنیت آنها. به این معنا هم هست که گویا گروه های تروریستی که مخالف کشورهای مختلف هستند و در جریان جنگ در زمان جمهوریت با طالبای افغانستان بی‌نهایت کمک کردند، حالا امارت اسلامی اونا را منع میکنند از هر گونه تخریب و تخریش امنیت کشورهای حاشیه افغانستان. ولی روسیه احساس ناامنی شدید از وضعیت موجود در افغانستان افغانستان داره. به دلیلی که تمام صحبت‌ها و شعارهایی که از جانب امارت اسلامی اشاعه میشه جدیتر و مسئولانه‌تر بسازه، دست چنین شگردی زد که یک زیاد از مخالفین سیاسی در روسیه را دعوت بکند. عاقبت این گونه برخوردها و بی‌اعتمادی‌ها میتونه سبب تشدید با تعمیق شگاف در مناسبات سیاسی و دیپلماتیک میان کشورهای حوزه شمال افغانستان با امارت اسلامی باشد. اگر این شگاف ها عمیق شد و این بی‌اعتمادی ها بیشتر از این انکشاف پیدا کرد، بدون شک کشورهای همسایه افغانستان از مخالفین طالب ها حمایت خواهند کرد، برای اونها فرصت خواهند داد که در درون کشورهایشان بمانند، پایگاه بسازند، مرکز سوق اداره ایجاد بکنند، که بدون شک سابقه هم اینجنین بوده در دوره گذشته طالب ها که میتوند امنیت امارت اسلامی قطعا تهدید بکنه. روز امارت اسلامی مکلف است که بسیار با استفاده از هم هنر نگهداشت سیاست متوازن هم روابط خود را با کشورهای منطقه نگاه بکنه و هم اجازه نده گروه های مخالف با افراطی کشورهای همسایه ما در جغرافیای های افغانستان متراکم بشن، تکاسف پیدا بکنن و از همین جه امنیت ملی کشورهای دیگر تهدید بکنن.
قسمی که مطلع هستید، نشست امنیتی هرات هم قرار هست که در همین هفته در تاجیکستان برگزار شود، که تاجیکستان هم یک از جمله کشورهایی هست که سیاستش در راستای سیاستهای روسیه هست و جزء کشورهای همسود هستند. تحلیل شما پیرامون این نشست چی میتونه باشه و آیا میتونه ارتباطی هم داشته باشه با نشستی که اخیراً با حضور مخالفان طالبان در مسکو برگزار شده و میتونه در این راستا هم قابل ارزیابی باشه یا خیر؟
اولا نشست امنیتی هرات بحث طرح دیدگاه ها هست. پالیسی از طریق این نشست به صورت مستقیم ساخته نمیشه، اما نتایج این مذاکرات، گفتگوها و بیانات جوانب مختلف سیاسی شاید در مراکز زوان بشه که مراکز اوریان نیست، اما نشست امنیتی هرات هم به گونه اوریان نشست است که به انتقاد سیاست های حاکم در افغانستان میپردازه و همچنین نوز یافتن گروه های ضد امنیت منطقوی و ناکامی ها و کمبودی هایی که امارت اسلامی در قبال مرئی داشتن حقوق بشر و حقوق زنان و چیزهای دیگر که در منطقه اتفاق میفته. نشست امنیتی را بیشتر به تبادله سیاسی برای پیدا کردن نقاط مشترک جهت تبدیل شدن وضعیت عمومی هست. حالا ممکن است جریان های مختلف از او بتوانن استفاده کنند. حالا خود نشست امنیتی هرات بیشتر یک کار مدنی و فرهنگی و سیاسی هست که میتواند بیشتر که تاجیکستان این بار میزبان از او باشه، میتونه که آهسته آهسته زمینه نوجیافتن جنبش ضد طالبانی در حوزه کشورهای مختلف تشکیل بکنه. و ولی کدام تأثیر مستقیم به عنوان یک جریان تا به حال در تبدیل وضعیت اجتماعی و سیاسی در افغانستان نداشت.
بفرمایید که چگونه حکومت طالبان میتونه از برگزاری این گونه نشست ها در راستای منافع خودش و در راستای سیاست های خودش استفاده بهینه را ببره؟
اگر در این نشست ها افراد باشند که بخش از سیاست های طالبان بیشتر اشاعه بدن و یا پرتفکنی بکنند، بدون شک میتونند از اینها استفاده بکنند. یک دوم، بیشتر با سیاست مصالحه، با سیاست ایجاد فرصت‌ها برای گفتمان کلان ملی و طرح مشارکت عمومی در ساختار سیاسی و اینا میتوانند، چون اولین خواست اکثر این اجتماعات هست که از این استفاده بکنند. اگر امارت اسلامی اعلام بکنند که ما حاضریم و همه جریان‌ها، نهادها وارد گفتگو بشیم، بحث و مشکلات و چلنجاری در افغانستان وجود دارد، به صورت بین الافغانی حل بسازیم، دیگر فرصت برای تشکل این گونه مجالس در منطقه احتمالا خیلی کاهش پیدا بکنه و در آنجایی که طالبان آماده نیستند که با هیچ مخالف سیاسی گفتگو بکنن و یا دیدگاه هایشان را به صورت همه جانبه مطرح کنند و نکات مشترک از اون پیدا بکنند تا اینکه از بحران ها و چلنج های امروز عبور بکنند. لذا زمینه آب بستن و نضج یافتن چنین جلسات قطعا وجود داره و گروه های مختلف هم از این فرصت استفاده میکنند تا اینکه بتونند دیدگاه های خود را به گونه اشاره بکنند، کشورهای مختلف رو بشنوند و شاید حمایت هم نیز از آنها بکنند.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خالق متعال می سپاریم. افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید. سپاسگزاریم که نشرات رادیو دری میشنویم. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن تقدیم برنامه رازهای زندگی من از خدمت شما عزیزان مرخص میشم.
لا
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازها است، رازهایش پر از سازها است، گوشه هایش پر از رازها.
با سلام خدمت شما همراهان همیشگی، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم و همونطور که میدانید در برنامه قبل با بررسی جایگاه انسان در هستی از نگاه اسلام پرداختیم. همونطور که گفتیم انسان در مکتب اسلام گل سرسبد هستی و محور آفرینش است که باید از دنیا و مواهب آن برای رشد و کمال روحی و اخلاقی خیش استفاده نماید. و این ترتیب انسان در تفکر اسلامی جوهره وجودی خود یعنی عقل و فطرت را وسیله حرکت و تکامل خیش می داند و عقلانیت خیش را در خدمت تعالی روحی و معنوی خود قرار می دهد. چون این انسان در پرتو آموزه های دین و تربیت اسلامی تسلیم و بنده خداوند است. حال در برنامه امروز با شما از ویژگی های نظام اخلاقی اسلام سخن می گوییم. ویژگی هایی که مبنای تربیت اخلاقی در اسلام محسوب می شوند. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گیرد. دوستان عزیز، تربیت در چهارچوب هر مذهب و مکتب ویژگی هایی دارد که سبب تمایز این مکاتب از یکدیگر می شود. ادیان و مکاتب گوناگون فکری همه مبتنی بر نوع جهانبینی هستند. جهانبینی اسلام جهانبینی توحیدی است و نظام اخلاقی اسلام نیز بر اساس این بینش پیریزی شده است. بنابراین یکی از ویژگی های نظام اخلاقی اسلام این است که مبتنی بر جهانبینی توحیدی است و این معنا که جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده است و نظام هستی بر اساس خیر، رحمت و رسانیدن موجودات به کمالات شایسته آنها استوار است. جهانبینی توحیدی این حقیقت را بیان می کند که موجودات جهان با نظام هماهنگ به سوی یک مرکز و یک هدف متعالی حرکت تکاملی دارند. آفرینش هیچ موجود عبث و بیهوده نیست. انسان در میان موجودات از شرافت و کرامت مخصوص برخوردار است و وظیفه و رسالت خاص دارد. انسان مسئول تکامل و تربیت خود و اصلاح جامعه خیش است. جهان مدرسه انسان است و خداوند به هر انسانی بر طبق نیت و کوشش صحیح پاداش می دهد. و این ترتیب جهان بینی توحیدی به حیات و زندگی معنا می دهد، زیرا انسان را در مسیر کمالات روحی و معنوی قرار می دهد. به طوری که پیشرفت های مادی نیز در خدمت تعالی روحی و اخلاقی قرار می گیرد. جهان بینی توحیدی نظام اخلاقی را طراحی می کند که آدمی را از سقوط در دره هولناک پوچگرایی نجات می دهد و هدف های متعالی و مقدس را به انسان عرضه می دارد.
بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه. خالی شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، حس عجیبی میکنم، هم مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشم، انگار بی اندیشم، حس میکنم در خاکم با آسمان هم ریشه. بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد، تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش، با هر نفس، با هر قدم، با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه.
ممنونم و سپاسگزار که برنامه خودتان رازهای زندگی را برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه توجه شما عزیزان را به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی جلب می‌کنیم.
قرآن یه آیه داره میگه فالهمها فجورها و تقواها، یعنی خداوند پاکی و فجور، فسق و فجور را به انسان یاد داد. یعنی انسان به طور فطری خیلی چیزا رو فطرتش میدونه. اگر یادتون باشه در معنی فطرت، اینو گفتم، فطرت اینه که چهار تا هر داره، در هر زمان، در هر مکان، در هر سن، در هر رژیم. هر چی اینا چهار تا رو داشت، چهار تا هر، هر زمان، هر مکان، هر سن، هر رژیم، اینو میگن فطری. مثل علاقه بچه، علاقه بچه در هر زمان هست، در هر مکان هست، در هر سن هست، در هر رژیم هست. فطرت ما خیلی چیزا رو درک میکنه. مثلا خیانت بده فطریه. چطور؟ یه بچه 2 ساله بگه سیبو بگیر، من برم مثلا دستم بشورم بیام، تا میره دستشو بشوره برگرده میبینه شما سیبشو گاز گرفتی خوردی، این بلد نی بگه امانت بود، تو به امانت خیانت کردی. کلمه امانت خیانت نمیفهمه، اما با تمام وجود نگاهی که میکنه نگاهی که بد کردی. یعنی چه؟ یعنی بدی خیانت رو بچه 2 ساله میفهمه. به یه بچه نو یه گل بده، یه شیرینی بده، شیرینی که میگیره لبخند بزنه، این لبخند چه؟ یعنی تشکر باید بکنیم از کسی که ما خدمت کرد، لطف کرد. میفهمه اینو. به هر که دروغ بگی، در هر سن باشه، در هر زمان، در هر مکان، در هر سن، در هر رژیم، میفهمه دروغ بده. پول از من گرفته، جنس کم به من دادی، در هر زمان، در هر مکان، در هر سن، در هر رژیم، میفهمه کلاهبرداری بده، کم فروشی بده. بنابراین در یکی از این بیانهای قبل گفتیم که قرآن دلیل احکامو گفته، نمونه هاشو گفتیم، در یه برنامه گفتیم روایات دلیل احکامو میگه. در اینجا میخوام بگیم به طور فطری انسان دلیل خیلی احکام میدونه. همه انسان ها در هر زمان، در هر مکان، در هر سن و هر رژیمی نظافت خوبه، در هر سن و هر زمان، هر مکان، هر سن، هر رژیمی خیانت بده. بنابراین ما در قرآن دستوراتی داریم. یه سری دستورات خود قرآن گفته. چرا؟ 2، یه سری دستورات تو قرآنی. چرا؟ چراش تو روایات اومده. یه سری دستورات در درون انسان، در نهاد انسان هست. یه سری دستور عقل قبول میکنه. پس قرآن، سنت، عقل، فطرت، اینها هر کدوم یک دلایلی برای احکام گفتن. البته یه سری احکام هم فوق بشره، فوق علم ما. نمیفهم چرا قرآن هم یه آیه داره میگه جهنم 19 تا مأمور داره، علیها 19. بعد میگیم خدایا تو قرآن گفتیم ملائکه جنود رب بده، هیچ که نمیدونه لشکر خدا رو، فرشته رو هیچ که حسابشو نداره، تعدادشو نمیدونه جز خدا. تو که این همه لشکر داری، فرشته داری، حالا چرا جهنم 19 تا؟ خب یکی دیگه بذار روش بشه 20 تا. میگه مخصوصا گفتیم 19 تا فضول کیه؟ با این دستور امتحانیه. ابراهیم سر بچه ببر، چرا نداره، میخوام امتحانت کنم. دل میکنه بچه نه. به هر حال دین ما دلیل داره، بعضی دلیل ها تو قرآن، بعضی دلیل ها تو حدیث، بعضی دلیل ها در عقل، بعضی دلیل ها در فطرت انسان هست، بعضی دلیل ها هم نمیدونیم چون خالقه میگیم چشم.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
متفکر شهید استاد مرتضی مطهری در مورد نقش جهان بینی توحیدی در امور اخلاقی چنین میگوید: آیا میتوان غیر از راه خداشناسی و بینش توحیدی منطق مستدل برای اخلاق پیدا کنیم؟ چه باید کرد که بشر به فضائل اخلاقی در برابر منافع شخصی پایبند شود و ایمان پیدا کند که به خاطر راستی، به خاطر حق و به خاطر عدالت از منافع شخصی خود بگذرد؟ غالباً اصول اخلاقی که به بشر تعلیم داده اند منطق و پشتوانه‌ای نداشته است. اگر ایمان نباشد، اخلاق مثل اسکناس است که پشتوانه‌ای ندارد. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. عزیزان، اگر تربیت و اصول اخلاقی بر پایه دین و اعتقادات مذهبی باشد، سرسلسله تمام فعالیت‌های تربیتی خداوند خواهد بود. این مسئله مسیر زندگی انسان را به کلی متفاوت می‌کند. انسان در نظام اخلاقی اسلام عالم را مظهر رحمانیت خداوند می‌داند. او جهان و هستی را پدیده‌های در خدمت خیش می‌داند تا به هدفی که خداوند برای او مقرر کرده برسد. این مسئله که انسان موجود برگزیده در میان موجودات عالم است و هدف از انتخاب او در کار است، نوع آثار روانی و تربیتی در فرد به وجود می آورد و به او امید و انگیزه می بخشد. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. تا تقدیم برنامه دیگر، شاد و موفق باشید و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.